زل صحيح عشان نفق المجتمع يستطيع عشان عدد بهامش أصحاب مبلغي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. در جلسه قبل استفاده ای از این آیه شریفه و تعاون و علی البر و تقوا به عمل آمد و گفتیم که خطاب به امت می باشد. توضیحاً عرض بکنم آیه بالاصاله خطاب الی الجمع است، الجمع هست، ولی یکی از مصادیق این جمع امت هست، یعنی یک خطاب عام نیست. از جمعهای چند نفره بگیرید و برید تا به و آنچه هم که عرض کردم در جلسه قبل مبنی میبرید که اینجا بر کلماتی مثل اسم که در واقع مفهوم عامتری هست نسبت به ذنب و بر و یا از اون طرف و نیز عدوان، این بدان معنا نیست که موجب تعیین خطاب بشود که خطاب مثلا به یک ارتباطات، نه، این خطاب به جمع است. منتها اسم مفهومی است که کل ذنب اسم و لیس کل اسم ذنب، لذا یه مجموعه های محدودی داخل یه جامعه اسلامی، حتی داخل یک شهر، داخل یک روستا هم اینها هم میتونن تعاون بر بر داشته باشن، تعاون بر تقوا داشته باشن، یا خدای نخواسته تعاون بر اسم، یک عملی گناه هست، گناه داخل جامعه اسلامی است. اما مفهوم اسم رو چرا آیه آمده بر آن تمرکز کرده است یا مفهوم بر؟ برای این که هرچه بیشتر دایره این موضوع رو که بر هست و یا تقوا هست گسترش بدهد که مصداق‌های متعددی برای این موضوع پدید بیاید، مصداق‌های درون اسلامی، مصداق‌های درون دینی، مصداق‌های برون دینی. این اینکه تصور شود ما گفتیم استفاده می شود، استفاده از این تعمیمی که و شمولی که موضوع داره در یک مرحله‌ای و مرتبه‌ای یک مصداقی داره که اون مصداق امت هست. این کاملا آیه این گستردگی را از حیث دایره موضوعی داره و للآیت مصادیق، یعنی که خطاب منحصر باشه مثلا به امت اسلامی داخلی تصور نشود، من مقصود من این نبوده است، ولی از این آیه استفاده میشه که اون خطاب الالامه هم یا اون وظیفه علل امه هم که تعاون بر بر داشته باشن از این آیه مستفاد می شد. این نکته رو لازم می دونستم پیشا پیش عرض بود. همچنان نسبت به این آیه در این جلسه بحث پابرجاست، برای اینکه مثال دیگری رو در ارتباط با دلالت التزامی امکان داشتن یک دلالت التزامی یا تصور یک دلالت التزامی برای یک آیه بر اساس تعاهد میخوام یک در واقع مثال دیگری نسبت به موضوع بر اساس این آیه داشته باشه. قبلا هم عرض بکنم تعاهد که ما میگیم مقصود این است که شما خارج از مدلول آیه در یک جای دیگری، در یک آیه دیگری یا بر اساس آیات دیگری یا بر اساس روایاتی شما به یه اندیشه‌ای و منطقی دست پیدا می‌کنید. وقتی که میایید سراغ این آیه انتم تمتلکون فکرتن مسبقه، یک فکر از پیشی رو دارید که اون از جای دیگری گرفتید ولی مربوط به شرع است، به خصوص اگر از آیه گرفته باشید که مستحکم تر است برای اینکه شما میخواهید آیه رو تفسیر بکنید. فانتم تعاهدتم على فکرتن و على رأی و منطق عندما تأتون الى هذه الآیه انتم کنتم تمتلکون عهدن، تمتلکون فکرتن ما، تمتلکون رأی ما. بعد که میایید سراغ این آیه، مدلول آیه رو زمینه میکنید به اون فکرت مسبقه، اون فکرت از پیش آمده، به زمیمه او تتکون و للآیه دلالتون التزامیه. مقصود از تعاهد این است، این واژه رو که من اگه زیاد به کار گرفتم و ممکن است یک بارها به کار بگیریم، یعنی شمای مراجعه کننده به این آیه یک تعاهدی دارید و واجدیت نسبت به یک عهدی که از جای دیگری گرفتید. اون وقت اون عهد در اختیار زمیمه می شود. آیه یه دفعه زبان به دلالت ویژه‌ای باز می کند، افزون بر اون دلالتی که داره خودش یک دلالت التزامی غیر بیان پیدا می کند. غیر بیان هم از این جهت که شما چیزی رو زمیمه می کنید، اگه زمیمه نکنید. البته این رو هم داخل پرانتز عرض بکنم که این نکته وقت موجب خلط نشود، استفاده از تعاهدات به این افکار مسبقه و اندیشه های مأخوذه همیشه منتهی به تکون دلالت التزامی برای آیه نمی شود. گاهی از اوقات اون افکار، اون منطق برگرفته، اون اندیشه مأخوذ نوع دیگری از تفسیر رو برای آیه دارد، مثلا مفهوم شناسی و منظور شناسی و مصداق شناسی رو برای این آیه در پی دارد. به هر حال این باز اثر مهمی است برای همان اندیشه مسبقه یا فکر از پیش تهیه شده، که اون دو تا فایده داره. یه وقت فایده الانتهاء بکر الى حصول که علا دلالت التزامیت للآیه، تو رو منتهی میکنه به این. گاهی اوقات هم نه، دلالت التزامی شکل نمیده، نوع دیگری از تفسیر را یا کارکرد تفسیری رو برای آیه داره. برای خیلی خوبه و اونی که رایج هست به عنوان تفسیر قرآن به قرآن، که البته در ضعف هم به سر می‌برد و فقط در یکی دو مورد رخ داده است و خب مرحوم علامه طباطبایی در رأس چنین جریانی هست و تا حدودی گسترش دهنده به این اندیشه، ولی در مجموع این راه عمدتا نارفته است و آنچه رفته شده است اندک است در قبال آنچه که هنوز نرفته ایم. اونی رو که ما شنیدیم تفسیر قرآن به قرآن، از نوع بهره‌گیری از مأخوذات از آیات دیگر هست برای تفسیر این آیه، نه از سنخ دلالت التزامیش غیر بیان، بلکه از سنخ هم مفهوم شناسی و منظور شناسی و مطلق و مقید و یه افقهایی. خوبه، خیلی هم لازمه. این دلالت التزامی غیر بیان می شود گفت تا حدود بسیار خامه و جادهیست کوفته نشده، بزلن از جاده رفته شده، مثلا جادهیست که کمتر رفته شده، اصلا نرفته. ولی برای این نکته را هم میخواستم پیشا پیش عرض بکنم که ما بعضی از اندیشه های علم الاجتماعی رو اگر از آیات گرفتیم، صرفا بر اساس دلالت التزامی غیر بیان نیست، بلکه بهره‌گیری از منطق مأخوذ از آیات هست و رجوع الی هذه الآیه و قرار دادن این آیه در مسیر تفسیر شدگی بهتر اینا داشته باشید، اینا بحثای روشیش که ما باشون کار داریم، از این جهت این توضیحات لازم است داده بشه. خب امروز من یک مثال دیگری باز بزنم که چگونه از یک آیه می شود بر اساس تعاهد یک دلالت التزامی رو برای آیه در نظر گرفت. و مقدمتاً این نکته هم قابل گفتن است که این تعاهد یا اون فکرت مسبقه علی قسمین، یه وقت اون فکرت مسبقه یا اندیشه از پیش به دست آمده یه امر است، یعنی از یه جایی گرفتید بعد میایید اضافهش میکنید به این آیه، به تعبیر دیگر از ذمیمت التی نظمها الى مدلول الآیه و نکون على اساس هذا الذم دلالتا التزامیتا للآیه على قسمین قد تكون هذه الذمیمه عبارتا عن امر واحد، یه اندیشه است اضافه میکنید یه دفعه دلالت التزامی شکل میگیرد. مثالش مثل همون که فرض کنید نص میگوید، مثال دادم، میگه که نماز بخوانید، امر به نماز میکنه، بعد شما مقدمه نماز وضو هست، میگید این آیه دلالت بر وجوب وضو هم میکند، منتها چون لازمه او هست دلالت التزامی، ولی بر اساس یه ذم ذمیمه ای. اون ذمیمه چیه؟ قاعده وجوب عقلی مقدمه برای ذل مقدمه، چون اون وجوب عقلی هست این آیه هم دلالت میکنه. خب این پس هذه الذمیمة التي ذممناها الى الآیه او الى النص، خب امر واحد، ولی این ولی که میخوام باز یه نکته روشی داره، ولی گاهی اون ذمیمه محصول و مولود و مصنوع چند نکته انباش شده روی هم ریخته شده است که روی هم شما چند تا نکته رو می‌ریزید به یک عهدی می‌رسید، به یک فکرت مسبقه می‌رسید. اون وقت اون فکرت مسبقه برآمده و حاصل آمده از چند امر تضمونها که ذمیمتن الال آیه و عبر هاد ذمه تتکون و دلالتون التزامی گیره. گاهی اینجوره، میخوام این نکته این است که خیال نکنید فقط یه نکته است، گاهی است، گاهی چند تا نکته رو باید، این دیگه هنر فقیهه، هنر اون شخصیتی است که میخواد از آیه استفاده بکنه که بتونه چنان ترتیب دهد، اولا التفات پیدا کند و چنان ترتیب بدهد یک امور شتایی را، امور متشتت بی زبانی را، فقط اموری است که افتادن روی زمین بحث، افتادن در اینجا و اونجا، اونا را شما بتونید جمع بکنید، ترتیب بدهید، به هم بچسبونید، از این ذمیمه کردن اونها یه امری رو به دست بیارید، بعد اون امر رو ذمیمه کنید به آیه، یه دفعه آیه زبان باز کند، یه دلالت التزامی به شما بده. خیلی مهمه، در تفسیر ما نیست، در شما بتونید از این را یه امر جدیدی رو به دست بیارید. خیلی مهم است، از حیث روشی اصلا چیز بدیعی است و بی‌نظیری است. خب حالا من این مثالی که میخوام بزنم برای به دست آوردن یک دلالت التزامی، بحث ما الان این نیست که حالا این چیزی که به دست میاریم خیلی مهم است یا مهم نیست، بس بس در روش است که ما چون بعدها با آیه سر کار داریم در هر موضوعی، و این میخوام مثالی بزنم رو همین آیه، چون این آیه در دست بود. ببین ما چند تا نکته داریم، یکی وجود و تعاهد لکم الا ان هناک تقوا اممی فی الاسلام. خب این تعاهد رو شما دارید که ما تقوا دو قسم است، یه تقوای به معنای رایج اسلامیش، یه تقوای اممی. تقوای اممی یعنی تقوایی که در سطح امت‌ها شکل می‌گیره. خب این تعاهد رو، این فکر رو، اندیشه رو از کجا به دست آوردید؟ از همون آیه شریفه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این در سیاق خطاب الی الامم هست. وقتی خطاب الی الامم است، اون اکرمکم هم مگه میتونه اون کمش رو ما مسلمونا باشه؟ اون خطاب به همه است. و بعد وقتی هم همه یک روابطی دارن که باید همدیگر رو بشناسن، به همون اندازه که تعارف اممی است، تقوا هم چی؟ اممی است. تقوا باید اممی باشه. خب اون تقوای اممی هر ملتی که پیشتازتر است، هر ملتی که به خداوند نزدیکتر است. خب پس ما یک تقوای اممی داریم. هادهی فکرتون حصلتم علیها او حصلنا علیها عبر هاده الآیه. البته این فقط یه آیه هم نیست، اون جایی که مثلا خطاب هست میگه که تعالوا الی کلمتن سوا، تعالی بر کلمه، درست خواندم آیه رو؟ تعالوا الی کلمتن سوا، شما بر کلمه سوا بیایید. خب الان نعبده، ما جز خدا رو عبادت نکنیم. خب اون قدر مشترک و متیقن عبادت اممی مقصوده دیگه، امم اهل کتابی مقصود است، و نه عبادت اسلامی خاص صلات و صومی که ما انجام، این مقصود نیست. خب ایشون خطاب به اوناست، همه میگه بیایید، بیا یک کلمه سوایی، من میشه ارزش برای مقاله. خب اون عبادت خدا مصداق تقوا هست یا نه؟ یا خودش تقواست یا ملزوم او تقواست، چون عبادت از سر تقوا انجام میگیره. پس یه تقوای اممی داریم، از یه آیه هم باز یه تقوای اممی رو به دلالت التزامی به دست میگیره. اون مثال خوبیش باز وقتی میگه یا تأمرن الآیت الی العباده لله فقط، اگه بپذیرید که عبادت لازمه تقوای الهیست، فهاده الآیه تدلنا على وجود تقوان، وجود تقوان الهیه درات التزامی هم اونجا شکل میگیره. اون کار به اون نداریم، ما هم شاهدیست در واقع. ولی مقصود من این است که هناک تقوان فی الاسلام علا و هو و التقوال اممی، تقوای اممیست. اسلام که دین نعوذ بالله کوچیک و محدود و فقط در حد زید و عمرو بکر که نیست، یه دین جهانی هست. تقوا مراحل داره، یک تقوای اممی هم داره، تقوای حضارتی، تقوای تمدنی است. اینا این چیزای باید بپذیریم، یعنی ذهنمون رو در حدود اون چیزایی که مثلا ما از منبری میشنویم یا یک جلسه یا در فضاهای محدود که خیال میکنیم ما تقوا این است، این نیست. اسلام نگاه اجتماعیش خیلی قوی تر و دقیق تر و بهتر و اساسی تر و مهمتر و زیربنایی تر هست تا این چیزای خرد. این خردها متأثر از یک کلانهایی است. خب پس هذه الفكرة المسبقة الاولى که هناك تقوا اممی، اینو داشته باشید. گفتم چند نکته رو میشه به هم زمینه کرد، اینا بعد اون کسی که میخواد استنباط کنه بفهمد، یعنی دقت کنه، غور کنه، بگیره بیاره، بعد خارج کنه، بعضی رو اضافه ببینه. تعاهد دومی یا اون اندیشه دوم، التعاهد علی کون التقوا مضافا الی الله. اصلا تقوا بر اساس منطق اسلامی و دینی اضافه به خدا میشه. تقوی الله نمیشه کسی به اصطلاح تقوا داشته باشه و لائیک باشه، نمیشه. یا تقوا داشته باشد و بیدین باشد، باید خدا رو قبول داشته باشی. ولی حالا دین اسلام دین تو نیست، یه دین دیگری داری، خدا رو قبول داشته باشی، کسی که به خدا اعتقاد دارد در هر سطحی. وقت اگه قبول داشتی یه نوع رعایت خدا، یه نوع توجه به خدا، حالا در هر سطحی باشد، اون تقواست که شما رعایت او کنید و کاری نکنید، بترسید کاری نکنید. تقوا اصولا مضاف الالله هست. نمیشه تقوا را ما بیاییم و یه تحلیل روشن فکری ازش بکنیم، بگیم تقوا این هست که شما کار بدم نکردی، تقواست. خب بعد یک اضافهی به خداوند شود تا بشه تقوا. خب این هم یک تعاهدی است، چون تقوا الله یه امریست که از متون و نصوص و نه همه دست میاد، تقوای خدا هست. خب این هم یه اندیشه، این هم داشته باشید. اندیشه سوم این است که اصالت و تقوا، تقوا اصل است. ببینید اقتصاد و فرهنگ و همه و همه و همه و اینها هر کدام هم اصالت هایی داشته باشن، به هر حال یک چیزی اصل‌تر از اینا هست و مهمتر از اینا هست که همان فلسفه خلقت رو تشکیل میده و همان اون نقطه نهایی تر هست و همان اصالت بیشتر و متأکدتر رو دارد و اون ارتباط پیدا کردن به خدا، مرتبط شدن به خدا، تقرب الالله، عبادت به هر معنایش که بگیرید با خدا هست. و این چیزیست که باید در منطق اسلام هست، چون اگه خدا خلق کرده باشه ما رو فقط هی بخوریم و بخوریم که نمیشه که، خب و حیوانات که راحت در میخورن از ما و آسونتر و بیمعونه در میخورن، معلومه که این منطق منطق درستی نیست. از اصالت تقوا، حالا لاله یعبدون رو بگیرید و آیات بسیاری که در اینجا میگم، این همین چیزیست که تعهد بران داریم، یعنی بران توافق فکری داریم و مأخوذ از دین است. این سه تا امر. امر چهارم این است که نحن نجد فی هذه الآیه، همون تعاونوا علی البر و التقوا، یعنی اینجا معلومات رو داریم کنار هم ردیف میکنیم. ما در این آیه میبینیم که ان البر قدم علی التقوا، میگه تعاونوا علی البر ثم یقول و تقوا، تقوا بعد قرار گرفته، تقوا بعد قرار گرفته. خب و میدانید که یک متکلم حکیم ولو به صورت نسبی، فضلا از اینکه حکمت او مطلق باشد که خداوند است، وقتی سخن میگوید و دو شی یا چند شی رو با هم میخواهد مورد امر قرار بدهد، یوجه امره الى ذالک الذی هو الاهم فی البدایه ثم الى الاهم بعده و هاکذا. یعنی تقدیم یک امر بر دیگری در امرها و در سخن گفتنها بر اساس اولویتی است که و اهمیتی است که برای آن امر مقدم داشته شده است. خب چرا خدا نگفت تعاونوا علی التقوا و البر؟ فرمود تعاونوا علی البر و التقوا. خب معلوم میشه که بر یک ویژگی داره که تقدیم داشته شده است. اون ویژگی از دو حال خارج نیست، یا بر اصالت متأکده ای دارد، اصالت متأکده ای دارد نسبت به اون دیگری که مؤخر داشته شده است، یا از اون باب است که این مقدم داشته شده وسیله ایست، سببی است، جنبه مقدمیتی داره، جنبه ممهدیتی داره برای اون دومی که مؤخر داشته شده است. برام یا اصالت بیشتری دارد یا جنبه مقدمیت دارد، چون خدای حکیم که نمیاد یکی رو مقدم بداره بدون اینکه دقت. ماها وقتی که مقدم میداریم اون مهمتره رو مقدم میداریم به خداوند. یا مهمتر است یا نه مقدمیت دارد، یا اهمیت بیشتر دارد یا مقدمیت دارد، از این دو حال خارج نیست. خب اینم یک مطلب. مطلب بعدی این است که اولی که بر تأکد بیشتری داشته باشد نسبت به تقوا منتفی است. من قبلا عرض کنم که بر روابط بین الخلق است، تقوا بین الخلق و الله است. در واقع میگه تعاونوا علی البر و تقوا، آیه به دو چیز امر کرده است، یکی به یک امر مهمی که به روابط انسان ها و فیما بین انسان ها مربوط است، نیکوکاری کردن نسبت به هم، و یکی هم مربوط به ارتباط انسان با خدای خودش هست، چون تقوای خدا، تقوای خدا اونجا، اون تقوای خدا تجسم هم پیدا میکنه در همین برها و در این ارتباطات درست، ولی به هر حال اضافه به خدا میشه. بر اضافه نمیشه بگه انسان نسبت به خدا بر انجام داد. خدا نیازی نداره که شما بر به نسبت به او انجام بدهید. این بر نسبت به انسان هاست. در واقع البر رو انما هو، یعنی مسبه و موتنه العلاقات و القائم بین الخلق بعضهم مع البعض. تقوا مسبش ارتباط انسان و خدا هست، چون میگه تقوای خدا. خب نکته این هست که اولی منتفیت این که شما بر رو اهمیت بیشتری و اصالت بیشتری و تأکد از حیث اصالتی برای او به صورت بیشتر قائل باشید در قبال تقوای منتفیت. چرا منتفیت؟ لذالک الامر الذی قلناه سابقا اصالت التقوا الا لیعرف. پس خیال نکنید اگه خدا فرمود تعاونوا علی البر و التقوا، بر اصالت بیشتری دارد. اینا همشون زمینه است برش. خب وقتی اولی منتفی است، اون دومی شکل میگیره که بر لماذا قدمت، به خاطر اینکه ممهدیت دارد، برای اینکه جاده رو باز میکند، برای اینکه شرط لازم است برای تقوای خدا. تقوای خدا که در پستوخانه که نمیشود، تقوای خدا در غار که نمیشود، تقوای خدا در همین علاقات و اجتماعی و ارتباطات میشود، مقدمیت دارد. تا اینجا چند تا نکته رو ردیف کردیم، یه دفعه اینجا یه دلالت التزامی خلق میشود که این دلالت التزامی از چشم مفسر عادی به اصطلاح به دور است و او را به او راهی نیست، ولی با این نوع ترتیب لکات علی التوالی اون دلالت التزامی شکل میگیرد. و ما هی هذه دلالت الالتزامیه، دلالت الزامی این است که این آیه دلالت میکند بر سببیت و مقدمیت بر برای تقوا. و یه اندیشه مهمی، اندیشه مهمی. ما ها با ذهنهای به اصطلاح عادی و ساده خودمون گاهی مرز ایجاد میکنیم بین تقوا و بین بر. اینجا نه، بر مقدمیت دارد برای تقوا. خیلی اندیشه بزرگی است. وقت سیاستگزار و راهبردنویس و نمیدونم مربی و عالم و اونایی که در جامعه میخوان کاری بکنند و اونایی که میخوان حرکت جامعه رو به سمتی هدایت بکنن، باید به این توجه بکنن که اون تقوا و دین الهی که میخواد شکل بگیرد چیزی جدای از این نیست و اصولا بر رو، تعمیم بر رو، توسعه بر، اینها نقشه زیر، نقش زیرساختی دارن، شرط لازم. نمیخوام بگم اگه احد من رخ داد، یعنی شرط لازمه، این باید باشه. شما یک اندیشه رو مثال از این، حتی این مثال مهمی هم هست ممکنه، ولی دلالت التزامی رو شما میتونید ادعا کنید هذه الآیه لها دلالتون على مقدمیت البر للتقوا. اون طرف میگه از کجا این حرفو میزنی؟ میگه ببین این نکات هست، خب آیه نمیتونه که بی خودی بر رو مقدم، یا باید بگید بر اصالت بیشتری نسبت به تقوا دارد و هذا خلاف ما تعاهدنا علیه حسب المنطق القرآنی و دینی. انسان که نیومده که بخور و بیاش و این کارا بکنه، این که نیست. پس جنبه مقدمیت دارد. این مقدمیت از کجا، از همینجا به دست میاری؟ خب این دلالت التزام. دلالت التزامی غیر بیان هم هست، یعنی لولا هذه الذمیمه التي حصلتم عليها عبر ترتیب نقاط و امور لما كانت لهذه الايه دلاله التزاميه. چون دلالت التزام یا بیان است، یعنی بدون ذمیمه باید انجام بگیره که اینجا اجور نیست، یا با اگه بود که همه میفهمیدن، یا حالا با تأمل میفهمیدن یا ابتداعا میفهمیدن، یا باید با زمین باشه. این زمینه، این مثالی است برای اینکه الان شما یک امر اجتماعی رو به دست میآورید. ما به جامعه هم مربوطه است، در جاهای کارکردهای اجتماعی ما وقتی رفتیم رسیدیم باید بر رو باز کنیم و مطرح کنیم. این مال اونجاست. حالا من اینجا ذکر میکنم از باب مثال است، ولی مال اونجاست که جامعه باید، و به درد الان هم فضاهای اجتماعی هم میخوره که مثلا یه عده‌ای ممکن است تمرکز بر دین منعزل از خدمت اقتصادی و وحوه بکنن، نمیشه. این باید باشه. در روایات دیگری هم همین اندیشه رو تأیید میکنن، چون حالا من فقط خواستم دلالت الزامی بگیرم. همین رو در جای دیگری هم شما میتونید مشاهده کنید. منطق به گونه‌های مختلف همه جا حضور داره، ظهور داره، منتها منطقی است که نوعا مخفی است یا نادیده می شود، انگاشته می شود. خب این مثال بود. من این آخر کار در واقع دوباره همون مطلب رو تکرار کنم با یه تکمله ای که این ذمیمه ای که اضافه می شود به مدلول آیه گاهی یه امر واحدی است، گاهی یک حاصل چند امر است. حاصل چند امر هم گاهی همشو از بیرون آیه میگیرید، گاهی مرکب است. یعنی شما از بیرون آیه نکاتی رو گرفتید، از خود آیه هم نکته. مثلا اینجا الان ما از خود آیه می چیزی گرفتیم، تقدیم البر علی التقوا، این از آیه میگیریم دیگه، تعاونوا علی البر. یعنی این نکات لازم نیست همش از خارج این آیه باشه، نه شما از خارج آیه، از این آیه، از مجموع اینها میگیرید و بعد اضافه میکنید. حتی همش هم از خود آیه باشه، باز دلالت التزامی غیر بیان به نظر من شکل میگیرد. حالی بعد در جای خودش گفت، اونی که الان میفهمم این است که اگه نکاتی باشه که شما اضافه میکنید و از خود آیه هم باشه، به احتمال قوی، حالا این رو به درس قاطع نمیتونم بگم چون باید روش فکر بشود، اما این مقدارش هست که امرون حصلتم علیه من خارج و هو واحد، امرون هو حاصل لامور متعدده من الخارج، ضمیمه میکنید با آیه، امرون حصلتم علیه به خاطر چند نکته که بعضیش از آیه بعضیش خارج آیه، اینم التزامی غیر بیان شکل میگیره. اما این که همش از آیه باشه، این حالا بماند دیگه، من باید روش فکر کنم ببینم که این با اون اصل به اصطلاح دلالت التزامی غیر بیان سازگار هست یا نه. فقط این مقدار بدونید که گاهی مرکب است، از چند جا به دست می آید. خب ما ظاهرا بحثمون در اینجا دیگه به اصطلاح برای این طرف تعطیلات، چون ظاهرا فردا دیگه نیست و پس برای محسوس از فردا که یک شما نداشتیم در دیگه میمونه تا انشاءالله آیون از اربعین برگردم و التماس دعا هم داریم. این مقدار میخواستم راجع به اربعین صحبت کنم، بخشی از کلاس همون، تا این بحث اونقدر رو دیگه کش پیدا کرد که وقت تمام شد. در صحبت کنم راجع به اربعین شش شقه وقت داریم. خب اربعین یک حرکت اجتماعی رو به تزاید و تصاعد هست که همه تون اطلاع داریم. اگر بخوایم اربعین رو از حیث منطق دینی ذیل یک عنوانی قرار بدهیم، عنوان‌های مختلفی بر اربعین و حرکت اربعینی صادق هست. یک نگاه‌های عمومی هست که عزاداری امام حسین خونا درست است، منتها از حیث اجتماعی‌تر، منطق اجتماعی دین بخوایم ذیل یک عنوان بگذاریم، سنت صالحه. اینو می‌تونیم بنویسیم سنت صالحه، چون بر سنت اسلام، من سنه سنتم، عبارت ها و ادبیات اسلام در این زمینه زیاد مشاهده میشه، یک سنت صالح است. ما قبل از اینکه به ارزیابی خود اربعین بپردازیم، اصلا باید ببینیم منطق اسلام نسبت به سنت صالح چیست. جدا از اینکه الان اربعین باشد، سنت صالح لزوماً مأخوذ از دین نیست، ممکن است مأخوذ از فضاهای اجتماعی باشد، منتها دین نسبت به سنت صالحه اگر وجود داشته باشد سریع میاد و مهر تأیید، مهر تقویت، مهر حفاظت بر اون میزنه، میخواد حفظش کنه، تقویتش کنه و ریشه دارترش بکند. یک واقعیتی است در اسلام. این که حتما سنت صالحه از دین گرفت، سنت‌های اجتماعی، این خب خیلی دلیل داره. اون جمله‌ای که امام علی ابن ابی طالب مالک اشتر فرمود، ای مالک تو وقتی میری در این مصر یک سنت‌های صالحی دارن که صدور امت بر آن عمل کرده است. خب اون مصری‌ها که سنت صالحشون رو از زمان اسلام آوردنشون که ایجاد نکردن، اون جدید العهد بودن نسبت به اسلام، این سنت صالحه رو اینا از قبل داشتن. یعنی در هر ملت یه سنت‌های صالحی هست، بخصوص اون اوصافی هم که حضرت ذکر میکنه، اصلا اوصافیش که در ملت‌های دیگه هم قابل اتفاق است. میگه مردم و سینه‌های این مردم با آن عمل کردن، موجب اجتماع آنهاست. خود موجب اجتماع هست که اختصاصی نداره به دار اسلام، در هر منطقه ممکن است یک سنت صالحی باشه، همه رو با هم دیگه متحد کنه، منسجم کنه، الفتی ما بین اونها ایجاد کنه. و این منطق اسلامی نیست که حتما سنت صالحه مأخوذ از اسلام. همین نوروز هم که ما مثلا تقویت میکنیم از همین باب دیگه که اسلام میپذیرد. این یه نکته. حالا این بماند، من بیشتر میخوام سنت صالحه را از حیث منطق اسلامی بهش توجه کنم که چه معیاری باید در یک ادب اجتماعی باشد حتی یجعله مصداقا لسنت صالحه. ظاهرا باید این اوصاف رو داشته باشه یا یکی از این اوصاف رو داشته باشه. یکی این که این منبعی برای تولید ارزش‌های اجتماعی باشد، این یک. دوم این که این ادب اجتماعی یا سنت صالحه به حسب تعبیر دینی باید تجلی دهنده یک روح جمعی و اجتماعی باشد، این دو. سوم که وصف تکامل یافته تری است، اجتماع اونها را باز تولید کند، نه فقط یک روح جمعی، بلکه هی اونها رو بیشتر گرد هم بیاره و منسجمتر بکند، کارکرد در واقع اجتماع ساز داشته باشد یا وحدت ساز داشته باشد. و دیگر این که کارکرد در جهت ایجاد حل مشکلات اجتماعی داشته باشد. اینا به هر حال یکیش یا چند تاش که باشد یک سنت صالحی شکل میگیرد. خب شما از کجا دارید این رو میگید؟ باید همین عبارتی که مالک به مالک فرموده از حضرت. ببینید میفرماید که سنت صالحه عمل بها صدور و هذه الامه بجتمعت به حل الفه. این سنت صالحه اونیست که اجتمعت به حل الفه و صلحت علیها الرعیه. مصلحت مثلا اینجا دیگه مصلحت مردم رو، مردم از این سود میبرن. حالا سود میبرن یا ارزش‌های اجتماعیش رو از اونجا تولید میشه، هنجارهای اونجا درست میشه، فرهنگ درست میشود، یا نه حتی ممکن است در اون سنت صالحه یک خدمتی بشود، یک خدماتی توزیع بشود. برای این مصلحت که میگه صلاحت، این هم به اون منبع تولید ارزش‌های اجتماعی میخوره، یه نوع مصلحت است. فرهنگ بزرگترین مصلحت جامعه است و هم میخوره به این که نه یه خدمات فیزیکی و مادی و اینا هم صورت بگیرن. به هر حال دو تا رکن و حضرت اینجا بهش اشاره کرده است، یکی اجتماع ده الالفه، یکی صلحت علیها الرعیه. این کارکردشه. ماهیتش هم حضرت بیان فرموده از سنت صالحه اونیست که مؤلفه اولش این باشه که همه بر اون اتفاق صدور امت بر آن در واقع به آن عمل کرده باشن. بعد حضرت میگه اگه سنت صالحه اینجور بود نکنی بیایید لا تحدثن سنتن تجر رو به شیء من ماضی تلکت، و شما بیایید مثلا روشن فکری کنی یا یک سلیقه نشون بدی، یک کاری بکنی، اونا رو محو کنی، اون در دل تاریخ بالیده است و انسجام ایجاد میکنه، شما مثلا بیایید اینجا میگه نه این کارو بکنید بهتره. این نکنه این کارو بکنید. سنتن تزر رو خودش فی نفسه ضرر نداره، اما تزر رو به شیء من ماضی تلک سنن ضرر به اونا میزنه، اصلا بدیش به خاطر این که اونا رو داره خراب میکنه. خب این معیار در حقیقت یک سنت صالح است. وقت اربعین از بزرگترین سنت های صالح هست که حالت بازافزایی اون و گسترشیابی اون به نحو عجیبی خب مشاهده میکنید در فضا. الان ماها شیعه خیلی متوجه نیستیم که اربعین چه تحلیل های جامعه شناختی عظیمی نسبت به اون، چه نگاه های عظیمی نسبت به شهر، چون هیچ جای عالم چنین چیزی نیست که یه مجموعه جمع بشون یک رنگ، یک صدا، با حرارت، با انگیزه، بعد یک روح جمعی رو نشون بدن، همونجا تولید ارزش‌های اجتماعی هم داشته باشن. و طبیعتاً یک مقوله از این دست باید نسبت بهش حساس بود و مسئولیت‌های سنگینی ما در قبال اربعین داریم. یکی این که این روح جمعی رو نشکنیم. بلکه اون رو هرچه بیشتر نقشه و کارکرد جامعه سازش و اجتماع سازش و وحدت سازش رو تقویت بکنیم. اونجا دیگه رخنه اختلافی چیزی به هیچ بهانه ایجاد نشود. این هم یکی از نکات هست دیگه آمدن ها دیگه تموم شد. و دیگر این که ما ببینیم رابطه اون با مصلحت هم در چیست. نکته آخر این است که شیعه اصولاً اربعین رو بروز و ظهور میدهد، اما کارکردهاش باید برای همه امت اسلامی باشد که دیگه حالا من وقت نشد در این باب توضیح بدهم. و السلام علیکم و رحمت الله.